خیلی به این شماره ربطی نداره، ولی میخوایم که این نمره گازت رو تقدیم کنیم به سحر خدایاری و جای خالیش توی استادیوم آزادی. این تنها کاری نیست که از دستمون برمیاد، اما خب میتونه یکی از این کارها باشه. گازت نمره هشتم، دیوار کج، فصل اول، وقایع اتفاقیه.
انشاءالله علاوه بر هم خدا و هم سایه خدا که خودمون باشیم به شما خواهم داد.
مجموع چیزهای امروز غم افزاست و ماری اولاق به نظر می آید که با ایران در ستیز است. وقتی لورد پالمرسون وزیر خارجه وقت انگلیس در نامه خصوصی به همسرش این کلمات رو می نوشت، جیمز موری در تهران داشت سر ماجرای پروین خانم و میرزا هاشم نوری که ماجراش رو توی نمره منبع آگاه مفصل براتون تعریف کردم، پرچم سفارت انگلیس رو در ایران پایین می کشید. خیلی ها می ترسیدن که دوباره ماجرای گریبایدوف تکرار بشه. دیپلمات روسی که دختران گرجی رو توی خانه هیئت توقیف کرد و بعد با هجوم مردم همگی کشته شدند. چارلز موری مردی افسرده حال بود. در سفری به آمریکا در دام عشق دختر یک ملاک ثروتمند آمریکایی افتاد، ولی درخواست ازدواجش با مخالفت پدر دختر مواجه شد، چون نمیخواست دخترش در انگلستان زندگی کنه. موریم هر چقدر تلاش کرد برای اقامت در آمریکا شغل منشی سفارت بریتانیا در واشنگتن رو به دست بیاره، موفق نشد. ناکام برگشت و 7 سال در خدمت ملکه بود. ولی داستانش از ناپل آغاز شد و به قاهره رسید، جایی که موری شهرت اسب آبی رو کسب کرد، چون بعد از 1500 سال این حیوان رو وارد اروپا کرد. علاوه بر این بنای خط آهن اسکندریه به قاهره رو هم گذاشت. اما نقطه عطف زندگیش پس از بازگشت به اسکاتلند دیدن دوباره الیز، زنی بود که 14 سال پیش عاشقش شده بود و باهاش این بار ازدواج کرد. اما الیز کمتر از 1 سال بعد هنگام وضع حمل مرد. موری سفیر ایران شد و این یکی از وحشتناکترین دوره های زندگیش بود. 3 سال بعد درباره این روزهاش نوشت، گذشته نمیتواند فراخوانده شود. اگر میشد من سعی میکردم اشتباهات بسیاری را که مرتکب شده ام جبران کنم. رفتن به لانه توطئه و دروغ که ایران خوانده میشد بزرگترین اشتباه من بود. به گازت خوش اومدید. از بین ماجراهای ملا نصرالدین یه حکایت هست که خیلی شبیه وضعیت روزنامه وقایع اتفاقیه توی این ماجراهای جنگ هراته. میگن یه بار ملا همزمان هم عروسی دعوت میشه هم عزا. از بخت بعد دوتا خونه‌ای که مجلس عزا و عروسی توشون برپا بوده روبروی همدیگه بودن. ملا هر چقدر فکر میکنه که چه خاکی باید توی سرش بریزه چیزی به فکرش نمیرسه. اونه که دست آخر میره وسط کوچه میسته و با یه دست شروع میکنه بشکن زدن، با اون یکی دست هم هی میزنه توی سرش. توی روزنامه هم همینجور که توی یه صفحش عالی جاه میرزا محمد علی خان شمس الشعرا وایساده جلوی شاه و داره قصیده فتح هرات میخونه که شهر هرام مسخر شاه و ستاره باز، ای غیرت ستاره بدین مجد می بیار، توی یه صفحه دیگهش گزارش فرار قنسول انگلیس اومده و حیرت روزنامه نویس که بابا چرا با لباس مبدل فرار کردی؟ خب با کمال احترام و آسودگی بذار برو، کسی کاریت نداره، به خدا ما با دولت انگلیس دوستیم. توی نمره 304 خبر ورود سرداران فتح هرات به دربار درج شده و اومده که بعد از آنکه قشون ساخلوی دولتی در ارگ و شهر و دروازه ها و بروج و بدنه هرات متمکن شدند و نواب شاهزاده والاتبار و سران سپاه در کمال نظم و شکوه در شهر قرار گرفتند، اوضاع جشن و آیین بندی فراهم آوردند و سپاهی و رعیت از زحمات زمان محاصره بیاسودند و عموماً مشغول عیش و شادمانی شدند و افاقنه هرات از مشاهده رأفت و حسن رعیتداری نواب مستطاب حسام السلطنه و نظم عساکره منصوره که به قدر ذره‌ای خلاف قاعده نظام از احدی بروز نمی کند، کمال افسوس را دارند که چرا به اقوای غرض مدت مدیدی تن به خرابی و ضرر مالی و جانی خود در داده از چنین نعمت و خیر و صلاح واقعی خود محروم ماندند. خب راستش از این خبرها نیست. اختلاف بین ایرانی ها و هراتی ها ریشه دارتر از این حرف ها بوده و در واقع اختلاف مذهبی شیعه و سنی بسیار عمیق بوده. در کتاب جنگ ایران و انگلیس جدایی هرات نوشته باربارا انگلیش که منصور اتحادیه و سعاد پیرا اون رو ترجمه کردند، اومده سنی های افغان افتخار می دونستند که شیعیان ایرانی رو به دام اندازند و به عنوان برده بفروشند. متاسفانه ایرانیان دستگیر شده اگر از اهل سنت نبودند آنقدر شکنجه می شدند تا به شیعه بودن اقرار کنند. در این هنگام با خیالی راحت فروخته می شدند. در هرات در حدود سال 1260 هجری قمری مصادف با 1840 میلادی یک اسب خوب بیش از 50 لیر می‌ارزید که برابر با 21 برده بود. به خصوص هرات مرکز تجارت برده و بازار فروش برده‌های دستگیر شده ایرانی به حساب می‌آمد و پادشاه ایران این مسئله را بهانه جنگ قرار داده بود. شاید به همین خاطره که در ادامه همین خبر بلافاصله روزنامه نویس نوشته افاقنه هرات چنان می دانستند که نفاق و عصبیتی که میان جهال فرق اسلامی در عهود گذشته چندی برقرار بود هنوز در این عهد خجسته هم باقی است و از استیلای عساکره منصوره انواع صدمات را خواهند دید. اما غافل از اینکه شیعه و سنی هر دو اهل اسلام هستند و اگر جزئی اختلافی در فروع مذهب این دو فرقه اسلامی باشد دلیل آن نمی شود که با هم مثل گذشته طریق معادات گیرند. جالبه که به واسطه همین خبر حکم پادشاه در مورد اتحاد شیعه و سنی هم منتشر شده که از این قراره. از روزی که بنای دین اسلام به بعثت حضرت خاتم برقرار گردید، کل مسلمانان با هم برادر و در اصول دین و قبله و کتاب با هم متفق و صاحب یک رأی بوده و هستند و این هم که دین اسلام به فضل الله روز به روز در ترقی و مسلمانان رو به کثرت و جمعیت گذاشته و می‌گذارند از بابت اتفاق و اتحاد و رفع مباینت و اختلاف است و اگر در بعضی از مسائل فروعی فیما بین فرق اسلامی جزئی اختلافی باشد چنان که هر یک از مذاهب ائمه اربعه با هم در بعضی مسائل متفاوت است برادران دینی را باعث تفرقه و بیگانگی نخواهد بود چنان که فرقه اثنا عشریه مذهب جعفری را در کمال مرتبه محترم می‌دانند به همان نسبت اهل سنت و جماعت را نیز برادران دینی خود دانسته و می دانند و در اشرف اماکن و محترمترین مقامات عبادت مثل بیت الله الحرام و مسجد مطهر حضرت سیدالانام و سایر بقاع متبرکه دینیه بالاشتراک و بالمساوات داخل می شوند و از حسن معاشرت و آمیزش با یکدیگر کمال خرسندی و خور. اما توی شماره 307 باز بر میخوریم به میرزا هاشم نوری که من دیگه جدن حالم از اسمش بد میشه. آقا بعد از اون همه ماجرا حالا که موری گذاشته و رفته و خودش به سفارت فرانسه پناهنده شده تازه یادش افتاده که احتیاج به حمایت دولت انگلیس یا فرانسه نداره و اعلام کرده که میخواد دوباره نوکر دولت بشه. سرانجام در یوم پنجشنبه 26 شهر ربیع الثانی سال 1273 هجری قمری، بالاخره روزنامه رسمی ممالک محروسه پادشاهی ایران میپذیره که بین کشورش و انگلیس جنگ شده و اون کشتی‌هایی که به قول خودش به خلیج فارس آمده و در برابر بوشهر ایستادند به این زبان اعلام جنگ کردند. توی این خبر باز هم تاکید میشه که آغاز کننده جنگ ایران نیست و همه چیز به گردن مستر موری انداخته میشه. اول اینکه اصل مسئله که باعث برودت فی ما بین اولیای دولت ایران و جناب مستر موره مأمور دولت انگلیس شد به واسطه مداخلات غیر محقانه او بود در امور داخلی مملکت ایران که آخر کار را به جایی کشاند که نوکر مواجب خور این دولت را خواست به تبعیت ببرد، به شروحی که در روزنامه های سابق این دولت ثبت و درج است و مستقنی می دانیم هر کس را از شرح و بیان آن. این مقدمه را بهانه کرده بیدق دولت را خوابانده ترک مراوده کرده و سفارت را از خاک دولت ایران بیرون برد و حال اینکه اصل صاحب مسئله یعنی میرزا هاشم خان به نوکری اول خودش معاودت کرد. و بعد به مسئله هرات اشاره میشه و یک بار دیگه عهدنامه‌ای که در زمان محمد شاه منعقد شده بود رو وسط میارن و شرح کاملی از آنچه که در هرات اتفاق افتاده دوباره بیان میشه. اما آخر گزارش دردناکه. میگه با وجود تصرف هرات ما نماینده فرستادیم که به انگلیسی ها بگیم حاضریم از این شهر چشم بپوشیم و هرات رو به یک نفر حاکم افغان واگذار کنیم. میخواییم درباره ماجرای مستر موره هم توضیح بدیم ولی کارگزاران دولت انگلیس با نماینده ما حرف نمیزنند و هی به شرط و شروطشون اضافه میکنند. و از جانب اولیای این دولت نوشته شد که جناب فرخان امین الملک ایلچی مختار است می آید گفتگو و قرار این امر را تمام خواهد کرد و هنوز او در راه بود و به استانبول نرسیده بود که معلوم شود کار به کجا خواهد کشید. در ماه نوامبر که الهال 50 روز است این اشتهار نامه را نوشتند و اعلام جنگ کردند. از همه عجیب تر این است بعد از آنکه ایلچی این دولت وارد استانبول شد و اظهار کرد که من مأمورم در این باب سوال و جواب کرده رفع برودت حاصله را بنمایم، به او بی‌اعتنایی کرده در اول او را جواب دادند که ما دیگر سوال و جوابی نخواهیم کرد. آخر هم بعد از آنکه بنای گفتگو را گذاشتند تکلیفات شاقه کردند چون مطلقاً مسبوق به سابقه و داخل دستورالعمل او نبود مهلت خواست که به اولیای دولت خود اظهار کند. قرار دادند که 40 روز مهلت باشد. به او این قرار را در 7 شهر ربیع الاول دادند. در 8 ربیع الثانی در فارس بر سر یک بندر کوچک ماهیگیری که همیشه 100 نفر آدم مستحفظ آنجا بود از توابع بوشهر حمله برده به 10-12 نفر آنها که در کنار دریا بودند 200 تیر توپ انداخته عساکر جنگی خود را در آنجا فرود آوردند. اولیای این دولت نمی دانند که دولتهای بزرگ به انصاف با این حالت اسناد نقض عهد را نسبت به این دولت قبول خواهند کرد یا معلوم خواهد بود به کل روی زمین که دولت انگلیس نسبت به این دولت خیال بهانه‌جویی و بی‌حسابی را پیشنهاد داشته و دارد. با این حال در همین شماره وقتی بخش اخبار سایر ولایات که بخش ثابت روزنامه است و در برگیرنده اخبار استانهای دیگه است رو نگاه میکنی میبینی که خبرهای هرات هم منتشر شده و این شهر جزء ولایات ایران انگاشته شده. خبرها چیه؟ رضایت مردم از عملکرد و سیاست حسام السلطنه، قدغن کردن خرید و فروش مسکرات یا همون شراب و گذاشتن قراول در شیرکشخانه ها و توبه دادن چند نفر زن فاحشه و خبرهایی از این دست. Thank you. اما از شماره 310 به بعد که حضور جنگ دیگه تمام و کمال در صفحات روزنامه حس میشه. روزنامه حکومت حالا دیگه به رسانه تبلیغی تبدیل شده و آدم رو یاد روزنامه های دولتی ایام جنگ ایران و عراق میاندازه. البته ابتدایی تر و خامتر. توی این شماره خبری منتشر شده از بجوش آمدن غیرت ملت و عصبیت اهالی مملکت. جعفر قلی‌خان ایلخانی بیگلربیگی پیغام داده که 3000 سوار آماده دارم که میخوام بفرستم جنگ و میرزا حسن خان حاکم عراق هم عریضه عرض کرده که منم 3000 نفر سواره و پیاده داوطلب دارم. شاه بفرمایند سر و جان برکف به خدمت میان. در واقع این خبر پیش زمینه یا فضاسازی برای کاریست که صدر اعظم و ملکم خان میخوان انجام بدن. اگه یادتون باشه دو نمره پیش صادق توی نمره ساکن خانه روی آب پادکستش رو با تصویر مردم توی مسجد شاه شروع کرد که به دعوت صدر اعظم جمع شده بودن تا به جنگ فراخوانده بشن. پیشنهادی که ملکم خان ارمنی بهش داده بود و گفته بود بهتر علما حکم جهاد بدن. صادق این روایت رو به نقل از گوبینو توی سفرنامش آورده بود که شاید بد نباشه الان یه بار دیگه به همون تیکه گوش بدیم تا ببینید چقدر با روایت روزنامه وقایع اتفاقی فرق داره.
اعلام کرده بود که در یک روز مشخص همه مردم شهر به مسجد جامع برن چون قرار موضوع مهمی به اطلاع عموم برسه، اما همه از ماجرا خبر داشتن. چند روز قبل‌تر که میرزا آخان سران حکومت رو جمع کرده بود که ببینه باید چه تصمیمی بگیرن، تنها پیشنهاد نقدی که نصیبش شده بود و البته با مخالفت بقیه مواجه اعلان جهاد عمومی مسلمین بود که اون رو هم میرزا ملکم ارمنی ارائه کرده بود. مخالفت وزرا و نظامی ها از این جهت بود که می گفتند برانگیختن مردم دارای عواقب وخیمه و البته موضوعی که مورد بحث قرار نگرفته بود زمین و خاک وطن بود. روحانیون اعلان جهاد رو تصویب نکردند و اعلام کردند که در جنگ فعلی مسئله دین به هیچ وجه مطرح نیست. علی ظاهر محرمانگی مذاکرات کابینه جنگ یک شوخی بیمزه بیشتر نبود، چون از فردای اون جلسه بازاریای بازار تهران وقتی هم رو میدیدند به هم میگفتند میخوان اعلام جهاد بدن که چی بشه؟ که انگلیسی ها نیان؟ چرا نیان؟ انگلیسی ها پول دارن، خوبم خرج میکنن، چرا نیان؟ مردم عادی هم اشتیاقی به جهاد و شهادت نداشتن، چون میدونستن که اگه اندکی اشتیاق نشون بدن فوری به جبهه اعزام میشن. البته دغدغه‌شون کشته شدن نبود، فکر میکردن که اگه به جنگ برن حکومت اجازه غارت مناطقی رو که تصرف میکردن نمیده. روز موعود فرا رسید. در تهران به دستور شاه از صبح بازار تعطیل شد و مردم مسلمون به مسجد شاه دعوت شدند. تجار، کسبه، نظامیا، مردم عادی و خلاصه همه هجوم آوردند و اجتماع بزرگی تشکیل شد. همین که کسی وارد مسجد میشد دیگه نمیتونست خارج شه. فراشان شاهی مسلح به چماق‌های بلند حضار رو نگه داشته بودند و کلانترها مراقب بودند که در کوچه‌های اطراف کسی به کسب و کار نپردازه. جمعیت در مسجد میلولیدند و کاسه صبرشون لبریز شده بود و از این بی صبری به لودگی و متلک اندازی و شوخی های سخیف افتاده بودند. منتظر بودند که صدر اعظم بیاد و اون خبری رو که همه از قبل میدونستند رو بگه، اما میرزا دیر کرده بود. حکومت برای اون که مردم مشغول باشند ملایی رو بالای منبر فرستاد. موعظه اون ملا درباره فواید نماز بود و اینکه اگه مردم میخوان به مال و ثروت دنیوی برسند باید به موقع نماز بخونن. اما مردم که گوششون از این دست فرمایشات پر بود بنا رو به متلک پراکنی به واعظ گذاشتن. یکی گفت تو که راز پولدار شدن رو بلدی خودت چرا انقدر بدبختی؟ دیگری جواب اون اولی رو داد که این همین قدر که مسلمان خوبیه تنبل خوبی هم هست و این متلک پراکنی ها ادامه داشت تا اعلام کردند که صدر اعظم وارد شد. خب تصور صحنه فکر کنم براتون سخت نباشه. هیکل فربه میرزا آخان که تو اون هوای خفه جلوی جمعیت ایستاده و اون هم میدونه که مردم از چیزی که میخواد بگه خبر دارن و وقعی به خواستش نخواهن گذاشت. رئیس دولت چند کلمه‌ای برای تهییج احساسات مذهبی ایراد کرد. بعد اعلام جهاد رو خوند که در اون از کلیه مسلمانان خواسته شده بود که مسلح بشن و به دفاع از دین که مورد تهدید کفار قرار گرفته بشتابن. مردم هاج و واج صدر اعظم رو نگاه کردند و بعد مجلس خط شد. صدر اعظم روش رو برگردوند و دید که مردم خوشحال به درهای خروجی هجوم بردن. در حالی که مثل شاگردهای مدرسه ای از سر کول هم بالا می رفتند و فریادهای گوش خراش می کشیدند و همدیگر را زیر دست و پا له می کردند، کم کم در کوچه ها متفرق شدند. چند روزی در بازار و حمام‌های عمومی صحبت از جهاد در میان بود، ولی درباره اون شوخی و مسخرگی‌های زیادی می‌شد. همین وضعیت در شهرهای دیگه هم حاکم بود. در شیراز که یک لحظه گمان می‌رفت مردم از شنیدن اعلان جهاد تهییج شده و به حرکت درآمدند، معلوم شد که برای حمله به انگلیسی‌ها نبوده، بلکه برعکس، برای کمک به انگلیسی‌ها بود.
خب، حالا ببینید روزنامه چی نوشته. چون اهالی ملک و ملت بعد از اطلاع اجمالی بر مکنونات خاطر خطیر همایون ذل اللهی که مالک رقاب امم و نسبت به عموم خلایق ولی الامر هستند، هر کدام فراخور حال خود عرضی داشتند که می‌خواستند به سمع همایون خسروانی برسد و عامه ناس را این معنی مقدور و در دسترس نبود، لحاظا به توسط حضرات علما و مجتهدین از جناب اشرف امجد ارفع افخم صدر اعظم استدعا و درخواست نمودند که تشریف ارزانی داشته در آن مجمع عام حضور به هم برسانند تا مردم عرضهای خود را بلا واسطه خدمت با جلالت ایشان معروض دارند و حضرات علما شرحی خدمت حضرت صدارت پناهی نوشتند که به عبارت در این روزنامه نقل می شود. خبر میگه که چون جنگ شده، مردم هر کدام عرضی داشتند که میخواستند به گوش شاه برسونند و چون دستشون به شاه نمیرسیده، از طریق علما از صدر اعظم خواستند که بیاد مسجد شاه که بهش بگن به شاه بگه ما پایتیم. توی این مجلس فرمان شاه هم خوانده شده که از این قراره. بر همه معلوم و آشکار است که ما همیشه تا می توانستیم و تا آن حدی که خلاف غیرت و عصبیت دین و دولت در میان نیاید، البته راضی به سفک دماغ و جدال و قتال نیستیم. وقتی که به شرح این فرمان از کارکنان دولت انگلیس که خود را دوست قدیم این دولت می دانستند، این نوع حرکات تنفر آمیز و دشمنی های آشکار و اینکه بخواهند دولت اسلام را ذلیل خود کنند به عرصه ظهور و بروز برسد و ابداً خیالی بجز ذلت اسلام نداشته باشند و روز به روز بر تکالیف شاقه خود بیفزایند، البته ما هم تا در قوه داشته باشیم بر ما واجب و بلکه بر جمیع اهل اسلام عموماً و تشیع خصوصا لازم است که کمر همت بر میان بسته باد، غرور خصم را از دماغ او به خواست خداوند تعالی و توجه پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و آله و مرتضی علی علیه صلوات السلام بیرون کنیم، تا اینکه بداند و بفهمد که ملت و دولت غیور ایران و اسلام مملکت خود را که سالهاست با غیرت و عزت و شوکت راه رفته اند و بر همه تفوق داشته و ذلیل تلبیس و تدلیس دولت انگلیس نخواهد خواست، من که پادشاه مملکت هستم در این راه تا همه جا ایستادم، البته نوکران و رعایای غیور ما ما را تنها نخواهند گذاشت. روزنامه نویس نوشته که مردم بعد از شنیدن این الفاظ و فرمایش های غیرت‌آمیز شاه عرض کردند که در راه پادشاه اسلام پناه و حفظ ناموس ملت و دین خود با جان و مال و عیال و اولاد ایستاده ایم و از بذل و ایثار هیچ کدام در این راه که عین سعادت و نیکبختی دنیا و آخرت ماست فروگذار نخواهیم کرد. از خبر تبعات جنگ مثل گرانی، احیانا قحطی، نایاب شدن کالاهای اساسی یا ناامنی راه‌ها و غیره چیزی در روزنامه نیامده. دفعه پیش به شوخی گفتم خدا رو شکر دلار اون موقع نبوده که هی بالا و پایین بکشه، ولی اشتباه میکردم، چون توی شماره 312 خبری منتشر شده که حکایت از کم شدن پول سفید میده. از قراری که ملاحظه میشود این اوقات پول سفید در دارالخلافه و سایر ممالک محروسه کمتر از پیشتر شده است و سبب این است که پول سفید را از چندین سال تا حال از سرحد به خارج برده و میبرند و اگر این قاعده استمرار به هم برساند و چندی هم به این نسبت بگذرد آنقدر نمیکشد که پول سفید و بلکه نقره غیر مسکوک در ممالک ایران یافت نخواهد شد و برای خزانه دولت و مردم این مملکت کمال خسارت و معطلی روی خواهد داد. نظر به حفظ مصالح داخله از برای اطلاع عموم اهالی ایران و تبعه خارجه که تجارت و داد و ستد در ایران دارند و حکام و سرحدداران دولت علیه ایران اعلام دولتی می شود که من بعد احدی معزون و مختار نخواهد بود که یک صاحب قران پول سفید یا نقره غیر مسکوک حمل و نقل و خارج نماید. حکام و سرحدداران دولت علیه اذن دارند که اگر احدی بخواهد پول سفید یا نقره غیر مسکوک حمل و نقل و خارج نماید ضبط نمایند و از برای اینکه تجار هم منفعتی ببرند و پول سفید هم زیاد بشود به کل تجار و کسبه اذن داده می شود که صاحب قران یا نقره هر چه داشته باشند به زرابخانه دولتی برده پناه آباد سکه نمایند که تفاوت صاحب قران و پناه آباد منفعت آنها باشد و پول سفید را به خارج نبرند. توی همین شماره یه خبر دیگه هم هست که خیلی خیلی خبر جالبیه. اولین باریه که بحث جاسوسی اینطور علنی داره توی روزنامه مطرح میشه. ولی چیزی که عجیبه اینه که در خبر از قول دولت خطاب به ملت اومده اگه دلتون میخواد از انگلیس بابت جاسوسی پول بگیرید بگیرید، ما مشکلی نداریم، ولی مملکت رو نفروشید. کسان انگلیس بنا دارند که اهالی مملکت ایران را به پول و تطمیع مال بفریبند و از دولت روگردان نمایند. اولیای دولت علیه صریح میگویند و حکم میکنند که مانع گرفتن پول انگلیس نیستند. هرچه کسان انگلیس پول به هر کس از اتباع این دولت خواسته باشند بدهند، اتباع دولت علیه معزون هستند در گرفتن پول انگلیس. ولیکن بعد از گرفتن پول لازم نیست که خیانت به دولت خود نمایند. هم پول انگلیس را بگیرند و هم از خیر و صلاح دولت مطبوعه خودشان که دولت علیه اسلام است دست بر ندارند. حکام ولایات این حکم را به آواز بلند به گوش جمیع اهالی مملکت برسانند. کسی که پول انگلیس را بگیرد در نزد دولت خود مقصر نیست. مقصران است که خیانت به دولت و پادشاه جمجاه اسلام پناه خلد الله ملکه و سلطانه نماید. در این صورت سیاست ملتی و دولتی بر چنان آدم جاری خواهد شد. خبر بعدی ورود کسانی است که به دلایل سیاسی از ایران فرار کرده بودند و حالا به واسطه شلوغ پلوغی جنگ میخوان برگردن. این خبر میگه این آدم ها به محض شناسایی دستگیر میشن. بعضی از مفسدین ایرانی که سابقا از این مملکت خارج شده بودند مذکور می شود که به اغوای انگلیس بنای داخل شدن به خاک دولت علیه دارند که مشغول فتنه و فساد شوند. حکم مؤکد صریح به حکام و ولایات سرحدیه و غیره صادر شده است که مراقب این طور آدم های مفسد باشند. به محض اینکه دیدند که آنها پای مداخله به ممالک محروسه ایران گذاشته اند، فلفور دستگیر کرده اثرشان را از روی زمین معدوم سازند. باز توی همین شماره میفهمیم که عمال انگلیس شبنامه های علیه حکومت منتشر میکنند که البته داد دربار رو درآورده. خبر میگه حکام مملکت عاملان این کار رو تا پیدا نکنند از پا نمی نشینند و وقتی بگیرنشون پدرشون رو در میارن. از قراری که به اطلاع دولت علیه می رسد و اخبار و روزنامجات داخله و خارجه خبر می دهد، بعضی از کسان انگلیس در کارند که کاغذهای مفسد آمیز به کسان این دولت علیه بیاورند و آنها را در خفیه اغواق و تحریک بر افساد در داخله این دولت نمایند. اگرچه مردم ایران چنان بی غیرت و بی همیت نیستند که به آن کاغذ پرانی کسان انگلیس دست از تعصب دین و دولت خود بردارند و یا دولت علیه چنان از تسلط و اقتدار بر سر تبعه و رعایای خود بر کنار نیست که از اعمال خفیه و پنهانی هر کس بی اطلاع باشد و به مقام تدارک و تلافی بر نیاید. لکن در هر حال به اقتضای قواعد ملکداری اعلام صریح می شود. اگر آن آدم های انگلیس که واسطه ابلاغ نوشتجات مفسد انگیز به مردم این دولت هستند در اول کار مشخص و معین شوند، فلفور در هر جا باشند به سزای عمل خود خواهند رسید و اگر کاغذ به کسی از مردم این مملکت برسد و حامل و آورنده آن معین نباشد، حکم صریح دولت این است که حکام ممالک محروسه. اینقدر در کنجکاوی و تحقیق اصرار و مبالغه نمایند که بالاخره آورنده کاغذ به دست بیاید و لا محاله در این صورت هر کس بوده باشد معین و معلوم خواهد شد. آن وقت حکم صریح دولت این است که حکام و کارگزاران دولت علیه آن آدم را بگیرند و به سزای خود برسانند. بدیهی است که سزای چنین آدم مفسد دولتی چه خواهد بود؟ در هر حال سزای این آدم از جانب دولت حاضر و آماده است. ولی گزارش مفصل روزنامه به قربت امین‌الملک در استانبول اختصاص داره. نماینده تامل اختیار ایران که رفت تا همراهی و خاطرخواهی دولت انگلیس رو جلب کنه. اما چه فایده که جمیع سعی و اهتمام و تعهدات جناب مشارالاله بیفایده بود، چون انگلیسی ها تا تونستن جلو پاش سنگ انداختند و فرخان هرچی کوتاه اومد ایلچی کبیر انگلیس یه شرط به شروط دیگه اضافه کرد، تا اینکه امین‌الملک نومید، خسته و تحقیر شده استانبول رو به قصد پاریس ترک کرد و در نامه ای به سفیر انگلیس در استانبول نوشت: اگرچه تا به حال میل اولیای دولت ایران را در حفظ دوستی دولت انگلیس به کرات به آن جناب اظهار داشته و بر صدق این اظهار خود دلایل واضحه بیان و آشکار نموده ام، ولی پیش از حرکت خود از استانبول لازم می دانم که مقصود حقیقی خود و مراتب صلح جویی دولت ایران و اهتمام شخصی این جانب را در حفظ روابط دوستی دولت انگلیس مجدداً به خاطر آن جناب بیاورم. اولیای دولت ایران از بدو روابط خود با دولت انگلیس قدر دوستی آن دولت را فهمیده و روز به روز طالب ازدیاد آن بودند و اگرچه در این چند سال بی اعتدالی و تحکمات مأمورین انگلیس در ایران به خصوص رفتار غیر مترقبه جناب مستر موره به حدی بعید از شرایط دوستی و به قسمی مخرب استقلال دولت بود که به این چنین رفتار بقای شأن و استقلال هیچ دولتی برقرار نمی ماند، ولی چون اولیای دولت ایران یقین می داشتند که آن حرکات مأمورین انگلیس منافی شأن و انصاف دولت انگلیس است و قطع داشتند که اولیای آن دولت هرگز راضی نمی شدند که نام و قدرت چنان ملت بزرگ در ایران اسباب آن نوع رفتار ناپسند شود، و از آن طرف معلوم شده بود مادامی که حالت اختشاش و غیر ثابت افغانستان باقی است ممکن نیست که دوستی دولتین ایران و انگلیس برای طرفین منتج لازمه فواید شود، لذا دوستدار به اختیار کامل و با دستورالعمل وسیع از جانب اعلی حضرت شاهنشاه مأمور شدم که طرح و مقاصد دوستی دولت ایران را به دولت انگلیس حالی نمایم و در باب استقرار حالت افغانستان و تغییر رفتار مأمورین انگلیس در ایران چنان قراری بگذارم که هم مقصود پلیتیک دولت انگلیس به عمل بیاید و هم روابط دولتین بیشتر از سابق مطابق صلاح طرفین باشد. و چنان جناب از مقدمات گفتگوی فیما بین اطلاع کامل داشتند، امیدوار آن بودم که به اقتضای انصاف آن جناب مبانی مهم طرح دوستی دولتین را به تکمیل برسانم، ولی هنوز هم در تعجب هستم که با وصف میل آن جناب و آرزوی صادقانه خود که در اول ورود خود به جهت ملاقات آن جناب اظهار نمودم، چگونه اتفاق افتاد که از آن طرف آن همه تأمل و اکراه از دیدن من به ظهور رسید. یقین دارم که آن جناب هرگز فراموش نخواهند کرد که من به جهت درک ملاقات شما و تسهیل مذاکره چقدرها کوشش نمودم و تحمل چه نوع حالات را بر خود روا داشتم و آخرالامر بی آنکه آن جناب را ملاقات نمایم و بی آنکه هیچ یک از مطالب دولت خود را بتوانم حالی نمایم، بر حسب اصرار آن جناب تخلیه هرات را به جهت رفع منازعه فیما بین بر عهده خود گرفتم. حتی در این باب از اختیار خود به مراتب تجاوز نمودم، ولی در حینی که خیال می کردم که به واسطه ی قرار امر هرات رفع برودت فیما بین به کلی شده است، با کمال تعجب دیدم که آن جناب تکالیف چند که به هیچ وجه دخل به مسئله اصلی نداشت و هیچ سفیر نمی توانست در آن نوع مطالب مذاکره نماید، به این جانب اظهار نمودند. اگرچه اظهار چنان تکالیف دلیل واضحی بود که مقصود دولت انگلیس ورای حفظ دوستی دولت ایران است، اما باز دوستدار به جهت تکمیل اهتمام خود خواستم آن جناب را ملاقات نمایم، شاید به طوری که مغایر شأن سفارت ایران نباشد راه اصلاحی پیدا شود. ولی آن جناب در حین ملاقات برخلاف امید من اظهار داشتند که به هیچ وجه معزون نیستید مطالب دولت ایران را بشنوید و اختیار ندارید که تکالیف دولت انگلیس را تغییر بدهید. بنابراین اظهار آن جناب و بنا به عدم اختیار خود به جهت قبول چنان تکالیف دیگر برای من در اسلامبول تکلیفی باقی نماند. لحاظا در آن مجلس صراحتا اعلام نمودم که بعد از 3 روز از اسلامبول حرکت خواهم نمود و مراتب تکالیف شما را به اطلاع اولیای دولت ایران خواهم. توی همین شماره همچنین یک تحلیل نوشته شده که علت مخاصمه انگلیس با ایران دوستی و روابط خوب این کشور با فرانسه است و برای گواهی این مدعا چند ترجمه از مطالب روزنامه‌های انگلیسی و فرانسوی هم اومده که در نوع خودش جالب. 3 تا اشتهارنامه دولتی هم به این شماره 312 ضمیمه شده که گزارش حمله انگلیس و دفاع قشون ایرانه. توی شماره 314 هم چند نامه از علما و مجتهدین از گوشه و کنار ایران مشتمل بر غیرت و عصبیت و شوق بر جهاد در راه دین و دولت منتشر شده. کسانی چون امام جمعه تبریز و علمای شهرهای مثل مازندران، اصفهان، کرمان، قزوین، گلپایگان، کردستان و شهرهای دیگه. این روند توی شماره های بعدی هم ادامه داره. اما چیزی که توی شماره 315 روزنامه وقایع اتفاقی مهمه، سیاست‌های اقتصادی دولت برای کنترل کمبود ریال در بازاره. اعلام می‌کنم که دیگه کسی حق نداره به جای پول برات بفرسته. به خراسان و فارس و یزد و کرمان و مازندران و کرمانشاه هم اعلام میشه که مالیات دیوانی رو اشرفی 18 نخودی تمام وزن بگیرند و به رعیت هم سخت نگیرن که باید ریال بدی. به مرزداران هم حکم شده که دیناری و مسقالی ریال مسکوک و نقره غیر مسکوک از مرز نباید خارج بشه و اگر کسی خواست خارج کنه ضبط میشه. از شماره 319 ناگهان شکل روزنامه تغییر میکنه. تا قبل از اون صفحات روزنامه 2 ستونه نوشته میشد، ولی از این نمره به بعد اخبار مثل صفحات کتاب نوشته شده و خبرها با پرانتز از هم جدا شدن. نمیدونم چرا. روزنامه ناگهان از لحاظ بصری افت میکنه و خوندن خبرها سخت میشه. دیگه شبیه روزنامه نیست. شاید هم چشم من عادت کرده بود، ولی به هر حال خوندن روزنامه بدون عکس و تیتر و میان تیتر و سوتیتر، اونم به خط نستعلیق با نصر قاجار، به اندازه کافی هیجان انگیز و سخت بود که اینم بهش اضافه شد. یه شماره بعد، یعنی نمره 320، لابلای خبرهای خبری منتشر شده مبنی بر اینکه توی جنوب کسی به قشون انگلیس آذوقه نمیفروشه، که این به خاطر غیرت و حمیت اهالی ایرانه. ولی خب این شامل همه نمیشه. بعضیا همیشه هستن که به هر حال میفروشن. اما از اون طرف انگلیس هم انگلیس دیگه. اون دایی جون ناپلئون بدبخت یه جاهایی انگار الکی هرس نمیخورد. توی خبر نوشته انگلیسی ها همه چیز رو دو برابر قیمت واقعی میخرن که مردم اجناس خودشون رو بهشون بفروشن، ولی مردم رکب خوردن چون پولا تقلبیه. آذوق خریدن انگلیس در بنادر فارس و حدود مملکت دولت علیه در این ایام محاربه به خواه به جهت قدغن اولیای دولت علیه و خواه به سبب غیرت و حمیت اهالی ایران کمال صعوبت داشت. انگلیسی ها از آنجا که همیشه مکر و حیله را شعار خودشان دارند، پول قلب زیادی سکه زده با خود آورده بودند که در وقت تنگنا به خرج داده کار خودشان را علل اجاله به راه بیندازند. وقتی که دیده بودند اهالی بنادر و سرحدات این دولت آذوقه به آنها نخواهند فروخت، بنای عمل را به تقلب گذاشته شهرت داده بودند که قیمت هر جنسی را 10 مساوی به 20 مساوی داده خواهند خرید. بعضی از مردم ساده لوح پرطمع که خبری از خیر و شر عالم و نظامات ملکی ندارند، از شنیدن این قیمت گزاف طمعشان به جوش آمده، در خفیه طالب معامله با انگلیسی ها شده. مثلا مرغ را از قرار قطعه 1 تومان و گاو را از قرار 1 رست 10 تومان و همچنین سایر اجناس را به همین نسبت فروخته، از آن پولهای قلب دریافت کرده و خود را مستغنی انگاشته بودند. بعد از 2 روز دیگر فهمیده بودند که این پولها جمیعاً قلب و بیمصرف و هم عیار خزف بودند. از قراری که حساب کرده اند مرغ را به قرار 1 بیستی و گاو را از قرار 1 عباسی فروختند و الان بعضی از سکه های قلب انگلیس که به هیچ نمی ارزد در دست اهالی بندرات فارس مانده است و از نمونه آن پول ها به دارالخلافه تهران هم آورده اند و مردم تماشا کرده تعجب از تردستی زرابخانه های انگلیس نمایند. اگرچه سزای این طور مردمان پرطمع بی تمیز بی جمعیت زیاده بر این هاست و کسی به احوال چنین آدم های بی جمعیت افسوسی ندارد، ولیکن برای اسم دولت انگلیس هم لایق نبود که کارگزاران هند بنای کار خود را به این شدت به تقلب گذارند و فریب رعایای فقیر را غنیمت بدانند. اگر چند نفری در این میانه خسارت کشیدند، دیگران را هم عبرت حاصل شد که انگلیس نه آنقدر پول گزاف دارد که مرغ را 1 تومان بخرد و نه آنقدر سخی است که پول خود را به این طورها خرج نماید. بعد از این البته در خفیه و نهانی هم احدی رغبت نخواهد کرد که با انگلیس ها چیزی بفروشد، اگرچه واقعا طلای خاص در قیمت اجناس بدهد. 4 هفته بعد ولی دیگه ورق برگشته. امین‌الملک در پاریس بالاخره تونسته انگلیسی ها رو پای میز مذاکره بکشونه و یه برجام دست و پا شکسته رو علم کنه و بده دست نریمان خان نایب اول سفارت که برسونه به دست شاه برای امضا و بعد بره بغداد برای مبادله و البته چارلز موری هم با عزت و احترام برگرده ایران. بالاخره ماجرا تموم میشه. نواب عالیه دختر بزرگ اعلیحضرت ملکه به قاعده یوروپ دست جناب امین‌الملک رو گرفته و با او به سر میز شام رفته و اون رو روبروی خودش نشونده. هرات از دست میره. موری با اکراه بر میگرده. صدر اعظم وزیر میمونه. میرزا هاشم باز نوکر دولته. و ملت و رعیت هم همون آقایی که بودن میمونن. شاه هم کماکان سر صحرا و شکار در پیش میگیره و این دیوار همینجور کج بالا میره.
میگن اسبت رفیق روز جنگه، ما میگویم از او بهتر تفنگه. سوار بی تفنگ قدرت نداره، سوار وقتی تفنگ داره، سوار آی 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 آی. تفنگ دست نقرم را فروخ دارم برای بل قبای ترم دوخ دارم فرستادم برایم پس فرستاد تفنگ دست نقرم داد و بیداد داد و بیداد داد و بیداد
چیزی که شنیدید نمره 8 پادکست گازت بود. گازت رو ما یعنی الهه خسروی یگانه و صادق روحانی منتشر می‌کنیم که مروری بر مطبوعات ایران از دوره ناصرالدین شاه، مشروطه و اگه عمری باقی باشه دوره پهلوی. روال ما در گازت این گونه است که توی نمره‌های فرد الهه به روایت متن اصلی روزنامه میپردازه و در نمره های زوج من به آدم ها و افراد و اتفاقاتی که به اون نمره های الهه مرتبطه میپردازم. اما همونجور که خودتونم شنیدید این دو نمره آخر چون به هم مرتبط بودن ما این روال رو یه ذره تغییر دادیم و تو دو نمره بعدی من به آدم های مربوط به این دو نمره میپردازم.
گازت رو دوست داشته باشین و اگر که شد به دیگران هم معرفیش کنید. قربون شما.
الله علی نور هم خدا و هم سایه خدا که خودم باشم به شما خواهم داد.